آموخت در زمین‌های بارور از غیرت و رشادت و برومند شدند آن دانه‌های حواس پرور. بله، برومند شدند آن دانه‌های حماس ساز و حماس پرور تا سایبان شوند بر سر تاریخ عزت یک ملت ولایت مدار.
انقلاب اسلامی سال 57 با حضور همه اقشار جامعه به نتیجه رسید. انقلابی که در اون اصناف نقش بسیار مهمی داشتند. یکی از اقشار مهم در انقلاب فعالان اقتصادی و بازاریان بودند. کسایی که در روزهایی که بحث پشتیبانی مالی از مسیر انقلاب هم مطرح بود، تونستن با حضور در صحنه مانع از توقف روند انقلاب اسلامی بشن.
بازاریان متعهد ما و انقلابی ما و خب همیشه نقش ارزشمندی داشتن و در انقلاب هم نقش داشتن و بودن، در متن انقلاب بودن و بعد هم همیشه در خدمت انقلاب بودن.
تو همین باره محمد جواد توکلی درباره نقش بازاریان در انقلاب اسلامی میگه: بازاریان در مسیر انقلاب اسلامی پیوند اونها با روحانیت بسیار قوی بود. به باور محمد جواد توکلی یکی از مهمترین دلایل اثرگذاری قابل توجه بازار در مسیر انقلاب اسلامی همین پیوند محکم با روحانیت بوده. اما بعضی از چهره‌های بازار در دوران انقلاب اسلامی به عنوان مبارزان مهمی هم در مقابل حکومت پهلوی شناخته میشن. به هر روی ابعاد حضور بازاریان و فعالان اقتصادی در انقلاب اسلامی بسیار گسترده و قابل توجهه.
صبحتون بخیر باشه. ساعت 7:02 است. اینجا هم رادیو اقتصاد، برنامه سکه صبح. یک روز جدید آغاز شده با یک امید جدید، با یک فکر خوب و آرزوهای قشنگ و توکل به خدا و اینکه تلاش بکنیم زندگیمون پر از زیبایی باشه. صبحتون قشنگ.
شروعی دوباره،
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق تر.
زرد کنیم همتمون رو در
سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه
رادیو اقتصاد
موج 98 مگاهرتز
سکه صبح.
پنجره دل رو به سوی تو باز میکنیم، هوای مهربونی رو نفس میکشیم و به خاطر فرصت جدیدی که به ما دادی تا عاشقانه تر زندگی بکنیم تو رو شکر میکنیم. خدایا شکرت. شکرت.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند.
وقتی که می چینم تو رو مثل یه گندم میای سی، هم جنس آدم می شم و پر می شم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا.
من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا، دوست دارم خدا.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ایام مبارک دهه فجر رو خدمتتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. 9/12/1351 ایام دهه فجر رو تبریک گفتم و نوشتن از خون شهید فجر ما رنگین است. درود بر شما شنوندگان عزیز و آگاه که همچنان همراه رادیو اقتصاد هستین. پیام های تبریک شما به مناسبت دهه فجر هم به دست ما میرسه. میخواییم درباره نامگذاری امروز و درباره ایام الله خجسته دهه فجر گفتگوی تلفنی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. آقای دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدیم به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، بندم تبریک میگم ایام رو، ایام دهه مبارک فجر رو و هم نیمه شب
رو
خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، متشکرم. اگر قدری هم بلندتر صحبت بکنیم ممنون میشم. امروز نامگذاری شده در نامگذاری ایام دهه فجر به نام مردم سالاری دینی، همسوی دولت و ملت، تبیین پیوند مشروعیت مردمی و دینی نظام اسلامی. با همدیگه میخواییم یه گفتگویی داشته باشیم از پیوند مشروعیت مردمی و دینی نظام اسلامی برای ما صحبت بکنیم.
ببینید، این شعار واقعیتش اینه که صرفا یک شعار نیست. به نظر بنده این زیربنای هویت سیاسی ما رو مشخص میکنه. خب الان مدل های مختلفی توی حکومتی در دنیا وجود داره که ما هم در واقع به عنوان جمهوری اسلامی و میراثدار حکومت پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام مدعی هستیم که مردم سالاری دینی رو در واقع داریم پرچمداری میکنیم. قاعدتا مردم سالاری دینی بر دو تا ستون خیلی مهم استواره، یکیش مشروعیت الهی و یکیش مشروعیت مردمیه. ما در اندیشه شیعه معتقدیم که حاکمیت از آن خداست در ابتدا، اما بعد از خدا این حاکمیت به پیامبر و ائمه میرسه و در عصر غیبت ما فقیه عادلی که با اون شرایطی که باید داشته باشه، شرایط جامعه، شرایط عدل و شرط آگاهی، عهده‌دار مسئولیت ولایت فقیه.
درست.
این مشروعیت در واقع حفظ میکنه و دیانت میکنه از اون حریم دین و عدالت. اما ما اکتفامون بر این نیست، ما باید مشروعیت مردمی رو هم داشته باشیم.
بله، 100%.
این مشروعیت مردمی در واقع همون بخشی از حاکمیته که مردم باید ارادهشون رو در حاکمیت اعمال بکنن. این اراده قاعدتا آگاهانه است، هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم. ما در مردم سالاری دینی اراده مردم رو می‌بینیم.
بله.
این دوتا هم در واقع مشروعیت مردم و هم مشروعیت الهی قاعدتا با هم در تضاد نیستن، بلکه هم دیگر دارن تکمیل میکنن. یک هدایت کلان و یک چارچوب کامل دینی رو داریم در کنار در واقع سرنشینانی که مردم هستن و این مردم هدایت میکنن مسیر رو. هم ریشه تاریخی داره و هم ریشه دینی داره. خب نمونه های مختلفی داریم، مثلا پیامبر در عصر خودش برای اینکه حکومت داری بکنه با اقوام مختلفی میرفتن بیعت میکردن، پیمان های دو جانبه بین رهبری و مردم بود. یا امام علی در جایی که حتی خب مشخص بود و مسلم بود حق حکومتش، اما برگشتن و حکومتش رو مشروط به در واقع حضور مردم دونستن.
درسته.
میگن لولا حضور حاضر و قیام الحجه و حضور ناصر، اگر حضور بیعت کننده ها و اتمام حجت بر یاوران نبود حکومت رو من رها میکردم. خب انقلاب اسلامی هم در سال 57 امتداد همین مسیر و همین رویکرد بود. یعنی مردم ایران با شعارهای دینی و ملی هم استبداد حاکم زمان رو بهش نگفتن و هم آری به جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی داشتن. خب ما شاید خیلی مثلا بحثشون باشه که خب واقعی آیا مثلا مدل دیگه ای رو نمیشد برای در واقع حاکمیت ایران در نظر گرفت، من میگم که ما باید این پاسخ این در واقع سوال رو در واقعیت‌های جامعه ایران ببینیم. این هویت دوگانه ایرانی و اسلامی در واقع برگرفته از تجربه‌های تاریخی گذشته است.
بله.
ما الان خب به هر حال دوره‌های استبداد مشخصی رو توی تاریخ خودمون داریم. یعنی تاریخ ایران رو اگر نگاه بکنید هم همراه با حکومت‌های مختلف بوده هم استبدادهای مختلفی رو طی کرده.
بله.
جاهای ما در شاید خارج از ایران حکومت‌های دموکراسی یا لیبرال غرب رو دیدیم که همین الان هم شاهد هستیم در واقع رسوایی‌هایی که در بسیاری از کشورهای غربی به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق و معنویت در بین خود حکمرانان غربی داریم می‌بینیم که نشون دهنده ناکارآمدی لیبرال غربیه. حاکمانی که الان خود مردمشون بهشون نقد دارن به خاطر در واقع توجهی به مبانی اخلاقی. بنابراین این مدل از در واقع حکومت مردم سالاری که یک جورایی با چهارچوب قوانین و قواعد دینی سازگاری پیدا کرده قاعدتا با اون مبانی غربی و مبانی دموکراسی تفاوتهایی داره.
درسته.
خب ضمانت اجرایی هم داره، یعنی ضمانت اجرایی مثل نهادهای مثل شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام که الان وجود دارد.
بله.
اینها تضمین کننده اون چارچوب هستند، هم رکن در واقع دینی رو دارن پاسداری میکنن، هم رکن مردمی رو. بنابراین به نظر بنده مردم سالاری دینی صرفا یک نظریه انتزاعی نیست، یه تجربه زیسته است که ریشه در تاریخ اسلام داره، در تاریخ انقلاب از دفاع مقدس داره، در تاریخ سازندگی مردم داره، مشروعیتش رو از خدا میگیره قاعدتا، اون چارچوبی که بالاخره مشخص شده با اون مبانی که داریم شاید مستقیم انتخاب نشه، اما خب با اون در واقع چارچوبی که تعیین شده این یعنی مشروعیتش رو از اون زمان میگه، اما مقبولیتش قاعدتا مقبولیت مردمیه. خب نمونهش هم مشخصه، نمونهش در واقع انتخابی که مردم داشتن و با آرای شاید بیش از 98% در واقع سیستم در اون همه پرسی که در قانون اساسی سال 58 صورت گرفت عمدتا بالای 98% مردم این سیستم رو
پذیرفتن. درسته.
و در بازنگری که سال 1368 هم داشتیم با مشارکت خیلی بالایی باز هم این در واقع از سوی مردم مورد تایید قرار گرفت.
درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر عبداللهی، سپاسگزارم. یک بار دیگه این ایام رو به شما و همه همکاران محترمتون تبریک و شاد باش عرض میکنم. متشکرم که دعوت برنامه سکه صبح پذیرفتیم.
سلامت باشید، من هم تبریک میگم، ان شاءالله که موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی. درود بر ایران و ایرانی فجرآفرین. میدونم که این واژه وطن، این خاک پاک میهن چقدر برای ما ارزشمنده. شکوفا و مقتدر
آریایی سلام، تمام جهان مهد زیباییت، نظر تا خلیج تماشاییت، تمام جهان مهد زیباییت، نظر تا خلیج تماشاییت. جهان ما زیبایت بزر تا خلیج تماشایت تمام جهان محو زیبایت بزر تا خلیج تماشایت.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، ساعت 7:15 است. اینجا هم رادیو اقتصاده و شما دارین سکه صبح رو میشنوین. به 30,36,37 دارین پیاماتون رو میفرستین، به 22,65,25,25 هم زنگ میزنین و میدونین که دغدغه های جامعه کارگری و کارفرمایی روی میز کار سکه صبح امروز ماست. پیاماتون هم داره به دست ما میرسه. چند تا سلام صبح بخیر بخونم، چند تا پیام های شما رو در خصوص دغدغه هاتون برای جامعه کارگری بخونم. آقا پیام ارحمی از تهران سلام صبح خیلشون رو فرستادن، گفتن که کارشناس دامپروری هستم، دارم میرم محل کارم. درود به شما آقای کامیاب، کارمند بانک بودم بازنشسته شدم، به کارمندای بانک سلام صبح بخیر گفتن و مهربونی شما دوستان عزیز همیشه زبان زد آماخاست بوده، ما رو دعوت کردیم به صرف صبحانه. خیلی خیلی متشکرم از شما. از مشهد مقدس آقا سعید نوشتن بزرگترین موزل کارگران مخصوصا شرکتی و بحث تبدیل وضعیت و مسکنشونه. کاملا درست میفرمایید. 916-5600 هم به بحث تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم با شرکت اصلی اشاره کردن. آقای خلیلزاده هم از تهران، آقای یوسف نوشتن لطفا بگین که بیمه زیاد ما را اذیت نکنه. در حدود 14 میلیون نفر کارگر در ایران زندگی میکنن، جمعیتی که معادل حدود 58% شاغلان بازار کار کشوره و ناگفته مشخصه که حمایت از معیشت این تعداد کاریه که باید در اولویت باشه. اما از نظر شما چه اقدامی برای حمایت از کارگران باید در اولویت قرار بگیره؟ کارشناسان حوزه کار و دستمزد مرکز مشاورشای مجلس با تاکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد بر در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده 41 قانون کار و طراحی بستهای حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شدند. یکی از روش‌های حمایتی از کارگران میتونه این باشه که بخشی از منابعی که داره برای توزیع حالا سبد کالا تامین میشه برای حمایت مستقیم از کارگران به شکل بستهای معیشتی، خوراکی و غیر خوراکی یا حتی افزایش کمک هزینه مسکن، حق عائله‌مندی و بن کارگری در نظر گرفته بشه. ایده هم معتقدن که در حوزه حمایت از جامعه کارگری اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند میتونه راهگشا باشه. کارگران به کمک کارت‌های اعتباری میتونن از تخفیف یا کمک هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار بشن. شما بفرمایید برای حمایت از جامعه کارگری چه کاری میتونه در اولویت باشه؟ بحث دستمزد به جای خودش، اما موارد دیگه چه چیزهایی مهمه به نظر شما؟ بحث مسکن، درمان، بهداشت، خدمات، تفریحات، رفاه، چه چیز دیگه؟ زنگ بزنید به برنامه خودتون با ما صحبت بکنید. 22-65-25-25 و پیامکمونم 30,36,37. منتظر هستیم تا پیام ها و تلفن های شما رو دریافت بکنیم. همچنان کنار ما بمونید در سکه صبح رادیو اقتصاد.
تازه ها
منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با تازه از خبرها.
خب بریم به سراغ عناوین مهم روزنامه صبح کشور در همراهی با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس خبری برنامه. آقای حاجی‌وند سلام صبح خیر.
خانم سید علوی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم و شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر.
زنده بشی، متشکرم. چه خبر از روزنامه صبح کشور؟
خب اگر موافق باشید امروز خبرهای اقتصادی روزنامه رو در دو بخش تقدیم حضور شنوندگان کنیم و با روزنامه همدلی آغاز کنیم، جایی که این روزنامه به نقل از وزیر محترم جواد کشاورزی گفتن که امنیت غذایی مهمترین مؤلفه های امنیت ملی کشور هست. به روزنامه اسکناس اگر بخوایم سری بزنیم، این روزنامه به سکه و دلار پرداخته. حباب مثبت سکه و هشداری که اتحادیه طلا به سرمایه گذاران داشته، همونطور که میدونید طی چند وقت گذشته اونس طلا رشد قابل توجه و خیره کننده ای و البته نزول و ترکیدن حباب قابل توجهی داشت و تأثیر خودش رو تا حدودی در بازار ما هم گذاشته و این روزنامه هشدار داده که به هر حال سرمایه گذاران مراقب این بازار باشن. از روزنامه آینده اقتصاد بخوایم بگیم، به نقل از یکی از نماینده‌های مجلس گفتن که اقتصاد بدون مردم به بنبست میرسه. یاد اصل 44 قانون اساسی موضوع خصوصی توی کشورمون میافتیم که بیش از دو دهه است در حال اجرایی شده است، یکی از قوانین مترقی و خوب توی کشور هست. تجربه دنیا هم از خصوصی و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد تجربه شیرینی هست، اما ما یه مقدار نتونستیم از این موهبت استفاده کنیم و امیدواریم که بخش خصوصی هم توانمند بشه، هم حمایت بشه از سمت دولت و به هر حال کمک حال اقتصادمون باشه. روزنامه نقش اقتصاد آزمون تازه دولت در میدان معیشت رو به عنوان یکی از تیترهای اصلی صفحه یکی خودش انتخاب کرده و به چالش های پیش روی طرح ملی اعتبار ایرانیان پرداخته. از طرف دیگه روزنامه آرمان هم امروز یکی از تیترهای صفحه اول خودش رو به بازار خودروی اختصاص داده که تیتر این مطلب رو براش جدال قیمت خودروها در رینگ اقتصاد اختصاص داده و به هر حال به حواشی افزایش چشمگیر قیمت خودرو طی چند وقت گذشته پرداخته. از روزنامه جهان صنعت بخوایم بگیم، این روزنامه دغدغه نان رو داشته. نان در صف ایرانیش از شایعات هست فرض ترجیح گندم و آثار اون در افزایش احتمالی قیمت نان گفته و این موضوع رو واکاوی کرده. از طرف دیگه آینده فروشی از کانال یارانه پنهان هم یکی دیگر از موضوعاتی هستش که این روزنامه بهش پرداخته و به پشت پرده ناترازی انرژی اشاره داشته و این موضوع رو بررسی کرده. زمین که رشد 18% تولید یکی از خودروسازانی که اخیراً هم افزایش قیمت دادن رو هم به بوته بررسی قرار داده. از روزنامه جمهوری اسلامی بخوایم سری بزنیم، به بازار رمز ارزها اشاره‌ای داشته. کشف 121 مزرعه غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان تهران در یک سال گذشته خبری هست که این روزنامه در تیتر یک خودش بهش اشاره داشته. از طرف دیگه روزنامه مردم سالاری هم جاماندگی مسکن از سایر بازارها رو مورد بررسی قرار داده که تقریبا میتونیم بگیم که هر روز تقریبا روزنامه‌ها دارن به این موضوع میپردازن. روزنامه هفته صبح مفصل موضوعات اقتصادی رو در صفحه اول خودش مورد کنکاش قرار داده. معیشت مردم زیر فشار مالیات و تورم، گزارشی از فشار مالیاتی مستقیم بر طبقه متوسط و کسب و کارهای کوچک داده و گفته که دولت به جای مالیات از گرفتن مالیات از ثروتمندها، هزینه های خودش رو از جیب حقوق بگیران و تولید کنندگان داره جبران میکنه. دو مطلب دیگه از این روزنامه داریم قبل از اینکه بریم برگردیم. بازنشستگی در تبعید، این روزنامه از یک تیتر خوش‌ذوقی استفاده کرده و به هزینه های زندگی و شرایط سالمندان اشاره داشته و تو متن گزارشش هم اشاره داشته که در برخی از موارد هزینه ها انقدر بالا رفته که متاسفانه برخی از سالمندها به حاشیه نشینی در شهرها دارن میپردازن. خودروهای تازه دردسرهای قدیمی هم دغدغه دیگری هستش که این روزنامه در صفحه 1 خودش بهش اشاره کرده، گفته که ما واردات خودرو رو داریم ولی در بلند مدت خدمات پس از فروش و سایر خدمات ها ظاهرا فراموش میشه و سرماخوردگی چند در میاد. چیز دیگه‌ای هستش که این روزنامه به دغدغه های درمان از بعد اقتصادی پرداخته. بریم برگردیم بخش دوم رو تقدیم کنیم.
بله، شنونده بخش خبری برنامه سکه صبح هستین آقای حجوبر، بفهمید.
بله، با روزنامه دنیای اقتصاد ادامه میدیم. قفل بورس شکست، این روزنامه اشاره‌ای داره به شرط بازار سرمایه. در روز گذشته تقریبا شاخص بورس دیروز 40,000 واحد رشد کرد. قفل‌های صف فروش بعد از 8 روز پیاپی صف‌های فروش شکسته شد و از طرف دیگه تقریبا میتونیم بگیم شاخص بورس 500,000 واحدی افت کرده بود که دیروز از این 500,000 واحد تقریبا 40,000 واحدش جبران شد. به نظر میرسه فعلا بازار سرمایه شرط متعادل خوبی رو پیش رو داشته باشه در هفته پیش رو، البته اگر ریسکی بهش تحمیل نشه. ضرورت اصلاح در صندوق‌های بازنشستگی هم دغدغه‌ای هستش که این روزنامه به عنوان یکی از گزارشاش بهش اشاره کرده. افت دیپلماتیک قیمت دلار در کنار مطلبی دیگه تحت عنوان معمای چرخش از تحریف به مذاکره، موضوع هستش که این روزنامه به کاهش قیمت دلار طی چند روز گذشته بهش اشاره کرده. روزنامه همشهری ثبات قیمت‌ها با همکاری شهرداری و اصناف رو به عنوان یکی از چیزهای خودش انتخاب کرده و تقریبا هر موقع روزنامه همشهری رو ورق میزنیم سعی میکنه که یه نقشی رو از شهرداری و خلاصه همکاریش در بهبود شرایط اقتصادی بگه. حالا نمیدونیم شهرداری کارش تو این زمینه چقدر میتونه اثرگذار باشه. از طرف دیگه همونطور که میدونید ایرانچک 500 هزار تومانی هم ازش رونمایی شده و این روزنامه یکی از مطالبی که امروز بهش اختصاص داده این هستش که همه اون چه که باید در مورد ایرانچک های جدید بدانیم. روزنامه ابرار اقتصادی تسهیلات بانکی حلقه مفقوده توسعه تجدیدپذیرها رو به عنوان یکی از دغدغه‌های این روزهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمون مورد بررسی قرار داده که فکر می‌کنم نکته خیلی درستی است. همونطور که می‌دونید ما بازار پول رو داریم برای اینکه بیا تامین مالی خود رو کنه، بازار سرمایه رو داریم، تامین مالی بلند و ارزان و ساده رو، و امیدواریم که بالاخره بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز از استان‌های مرزی مجاز شد، همین که دیگه از مطالبی هستش که روزنامه ابرار اقتصادی به اون پرداخته. از روزنامه اقتصاد پویا بخوایم بگیم بازی تولید به شرط افزایش بهای خودرو، موضوعی هستش که این روزنامه بهش اشاره کرده. این خودروساز عزیزی که چند وقت پیش افزایش قیمت داده، حالا ظاهرا یه خط و نشونی کشیده، گفته اگر من افزایش قیمت رو نداشته باشم تولید رو هم تا یه حدودی به حاشیه میبرم، که بالاخره این روزنامه این خط و نشون رو تیز کرده. کوچک شدن سفره‌ها در قبال درشتی پول‌ها، این مطلب هم موضوعی هستش که روزنامه اقتصاد پویا به بهانه رونمایی از اسکناس 5 میلیون ریالی یا همون 500 هزار تومانی از زاویه دیگه بهش پرداخته. وزیر راه هم به زمین این روزنامه ارسال لایحه ساماندهی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای رو به مجلس مورد بررسی قرار داده. هر سال ما داریم بالاخره این لایحه ساماندهی بافت‌های فرسوده رو میریم چکشکاری میکنیم، ولی که میخوایم عملی کنیم هم بالاخره موضوعی هست. افتتاح 221 پروژه سرمایه گذاری و عمرانی هم در مناطق آزاد اتفاق قرار هست بیفته که این روزنامه بهش اشاره کرده. از روزنامه اقتصاد مردم بخوام بگیم نقش تعیین کننده تسهیلات مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق دغدغه‌ای هستش که این روزنامه به درستی بهش اشاره کرده. روزنامه ثروت هم نوسان روزانه قیمت و رکود شدید رو برای بررسی وضعیت صنعت خودرو اختصاص داده. خب بالاخره مشکلات صنعت خودرو بون هم ما میدونیم دیگه، نیرو انسانی فربه و عدم رقابت پذیری و خیلی موضوعات دیگه، امیدواریم که ریشه‌ای این موضوعات حل بشه. روزنامه روزگار تأثیر گرانی بر تغذیه ها رو مورد بررسی قرار داده. از روزنامه هدف و اقتصاد هم بخوام بگیم سرنوشت مبهم مسکن در دوراهی بازارهای موازی، اشاره ای داشته به اینکه بازارهای مختلف تورم‌های شدیدی داشتن و شاید بازار مسکن از این موضوع تا حدودی جامانده است. خبر خوب، رکورد ماهیانه تخلیه کالاهای اساسی در بندر امام شکسته شد. سیت دیگه هستش که این روزنامه برای یکی از مطالب خودش استفاده کرده. دو روزنامه دیگه هم پیش رو داریم. از روزنامه ایران بخوام بگیم مصرف بالای انرژی رفاه بیشتر یا اتلاف منابع هست. این روزنامه اومده مطلبی رو گفته وقتی انرژی توی کشورمون ارزون هست ما انرژی رو هدر میدیم و به زعم این روزنامه باید انرژی گرون بشه تا ما یه مقدار به خودمون بیایم. والا ما الگوی مصرف داریم رعایت میکنیم، شاید یه مقدار کسایی که متولیان باید آموزش بیشتری انجام بدن بیان هدر رفت های انرژی رو توضیح بدن. و از همه مهمتر توصیه‌ای که ما به این روزنامه و این مطلب داریم این هستش که وزارتخونه‌ها بیان برنامه‌های میان کوتاه و بلند مدت خودشون رو بگن. مثلا بگن که توی کشوری مثل چین که میان شرکت‌های فولادسازیشون رو کنار دریا می‌سازن برای جلوگیری از هدر رفت آب شهرها، آب آشامیدنی، چرا توی کشور ما مثلا توی یزد و کرمان میان از این کارا می‌کنه؟ که حالا بگذاریم. از روزنامه آخرام بخوایم بگیم روزنامه اخبار صنعت هست. ذخیره‌سازی 3 برابر خرما و 2.5 برابری میوه شب عید که معاون سازمان مرکزی تعاونی روستایی این مطلب رو عنوان کرد.
درود بر شما، خیلی متشکرم. فارغ از حالا مسائلی که بگفتین، ما دیروز در برنامه سکه صبح درباره بحث مهم مردمی سازی و مشارکت مردم خیلی صحبت کردیم. مردم واقعا خیلی جا خیلی خوب عمل کردن، همیشه پای کار بودن، همراه بودن، حالا در مصرف گاز و برق و سایر انرژی ها، و امیدوارم که دولت هم قدر این مردم رو بدونه. مردم هم همیشه پای کار هستن و خلاصه تاج سرن. خیلی ممنونم از شما آقای حاجی وند عزیز.
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. این هم بخش خبری برنامه سکی صبح بود که تقدیم حضور شما